بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام در عقائد معتزله بود. اصل اول توحید بود، مباحث مربوط به توحید بیان شد. اصل دوم مربوط به عدل، عرض کرد معتزله معتقد به عدل الهی هستند. البته معنی این جمله این نیست که فرق اسلامی دیگر خدا را ظالم میدونند. این تعبیر تعبیر نابجاست. همه فرق اسلامی خدا را عادل میدونند. ولی با این تفاوت، معتزله معتقد است که عدل یک مفهوم عقلی دارد و خدا بر طبق این مفهوم عقلی، میزان عقلی باید رفتار کنه، در حالی که اونها میگن نه، عدل منهای تصمیم خدا مفهوم دیگری نداره. خدا هر چه بخواهد انجام میدهد و اون عدله. موسی را به دوزخ ببرد عدله، فرعون را به بهشت ببرد عدله، برعکس عدله. چون جهان ملک خداست، مالک در تصرف در ملک خود آزاده. خب مسئله عدل الهی شاخه ایست از یک مسئله کلی به نام حسن و قوب، و واقعا مسئله حسن و قوب یک مسئله اساسی در علم کلامه که در کتابهای کلامی ما کمتر مطرح شده و به صورت دقیق مطرح نشده. عقل الهی شاخه ایست از مسئله تحسین و تقویه عقلی. معتزله میگوین عقل انسان را یارای درک حسن و قبح اشیا هست، در حالی که اشاعره و اهل الحدیث میگن نه، عقل قادر بر درک حسن و قبح اشیا نیست. در حقیقت معتزله عقل را زنده کرده اند، اشاعره عقل را اعدام کرده اند. اعدام عقل همین است که عقل را حتی از این مسئله هم محروم کرده اند که عقل بتواند فی حد نفسه منهای سایر جهات زیبایی ها را از زشتی ها، زیبایی های فعل را از نازیبایی های فعل تمیز دهد. در اینجا ما نظریه معتزله را بیان میکنیم که لخی حق با اینهاست، حسن و قبح اشیا را عقل میتونه درک کنه. اما این بیانی که عرض میکنیم بیانیست علمی کافی وافی شافی. شما اگر در منهای حوزه هم این مسائل را مطرح کنی با این بیان مفید. اون این است که مد دلیل بر این که عقل حسن و قبح اشیا را درک میکنه، دلیل بر این مسئله چیست؟ البته در این مسئله ادعای بداهت میکنن، میگن بدیهی است که حسن احسان و قبح ظلم بدیهی است. در کتابهای کلامی معتزله اینه، میگن مسائل بدیهی است، از هر کس بپرسیم حسن احسان میگه حسن، از ظلم بپرسیم میگن قبیح. پس مسئله حسن قبح را یک مسئله بدیهی به یک مسئله روشن قلمداد کرده. ما همین مطلب را در قالب دلیل علمی دیگر میریزیم که خیلی روشن‌تر. اون این است که مسئله حسن و قبح مربوط به عقل، مسئله حسن و قبح مربوط به عقل عملی است، کما اینکه مسئله وجوب، امکان، امتناع و امثال اینها مربوط به عقل نظری است. پس انسان دارای دو عقل یا دارای یک عقل، دو کار ازش برمیاد. در مسائل نظری عقل نظر میده، در مسائل عملی هم عقل نظر میده. اولی را میگن قوه علامه، دومی را میگن قوه اماله. اون علامه این اماله، اونی که مربوط هست به مسائل درک، اونه میگن عقل نظری. الله واجب الوجود، الانسان ممکن الوجود، امتناع الزده، اجتماع الزده، ممتنع الوجود، اینه میگن عقل نظری، نظریات. و اما اون چرا که عقل درک میکنه مربوط به عمله، با اون میگن عقل عملی. حسن احسان، حسن احسان، قبح زال، این مربوط به عمل انسانه. الاحسان یجب ان یؤمن و الظلم یجب ان لا یؤمن. بگه بقید. پس ما فهمیدیم که عقلی داریم نظری، عقلی داریم عملی. عقل نظری مربوط است به ادراکاتی که دور از محیط عمله، عقل عملی مربوط است به ادراکاتی که مربوط به محیط عمل. سمه عقل عملی در سه کانال حکم میکنه. یک، اجتماع بزرگ به نام حکومت، تدبیر المدن که همان علم سیاست مربوط به عقل عملی است. گاهی در اجتماع کوچک داوری میکند، میگن تدبیر المنزل، نظام خانواده. گاهی درباره اعمال فرد قضاوت میکنه، میگن علم اخلاق. پس عقل نظری مسائل فلسفیه، در حالی که عقل عملی مربوط به سه چهره از اجتماع: بزرگ سیاست، کوچک نظام خانواده، اخلاقیات فردی به نام اخلاق. و لذا علم عقل عملی سه گوشه داره: اخلاق است و تدبیر المنزل است و سیاست المدن، که یکی سیاسی کلیه، دیگری به نام نظام خانواده است، یکی هم اخلاق فردی. این هم دو مقدمه. پس دو مقدمه را حفظ کرد: یک، عقلی داریم نظری، عقلی داریم عملی. نه که دوتا عقل داریم ما، نه، یه عقل بیشتر نداریم، ولی این عقل در دو کانال کار میکنه: کانال معرفت، معرفت خالص، معرفت صرف، معرفت درک. در کانال دیگر کار میکند، کانال عمل، بود به عمل و کار. اولی علامه، دومی اماده. دو، عرض کردیم که عقل نظری مربوط است به مسائل فلسفی، اما عقل عملی در سه کانال کار میکند: اخلاق، وظایف فرد، تدبیر المنزل، وظایف یک انسان در محیط خانواده، سیاست المدن، اداره یک مملکت. سه، مطلب سومی که عرض میکنیم مهم اینه: شما آقایان در عقل نظری میگید که باید مسائل نظری و پیچیده منتهی به نظری، به بدیهیات بشه. در مسائل فلسفی میفرمایید ما اگر بخواهیم مسائل نظری را حل کنیم، باید مسائل نظری منتهی به مسائل بدیهی شود. اگر همه مسائل فلسفی بدیهی باشد، نیازی به آموزش نیست. اگر همه مسائل فلسفی نظری باشد، قابل حل نیست. باید بخشی نظری باشه، بخشی بدیهی باشه. ما به وسیله بدیهیات چه کنیم؟ نظریات را حل کنیم. این را در منطق در عقل نظری میگی. میگه من فکر و حرکتون، حرکتونه به خاطر شعر ساکن میگه، من فکر و حرکتون من المبادی و من مبادیه الال مرادی. باید از بدیهیات سراغ از نظریات، به بدیهیات از بدیهیات به نظریات. حرکت من المبادی و من مبادیه الال مراد و فکر حرکت الال مبادی و من مبادیه الال مراد الال. پس جناب عالی در عقل نظری معتقدین العقل نظری ما یدرک علا قسمه نظریون و بدیهیون. نگو عقل نظری اشتباه، بگو ما یدرک علا قسمه نظریون و بدیهی و نظریات یستنتج بالعقل بدیهی. اینو گفتی کلید اینجاز، بیت القصیده اینجاز. دیدی یک شاعر یک شعر میگه دهتشه، یکیش خیلی مهمه، دوتاش مهمه. با اون شعر مهم چه میگن؟ میگن بیت القصید یا بیت القصیده. تمام مهم درس ما اینه که داریم میگیم ابتکار در این دیگری. ما میگیم همین طوری که در مسائل ادراکی ما گرجع الالعقل الادراک که جنبه عملی نداره، نظریات به بدیهیات منتهی می شود، اینن همین مطلب را در عقل عملی میگیم. عقل عملی هم علا قسمه، قسم غیر معلوم بالذات، دیگه نظری نمیگیم چون نظری بگیم تناقض میشه، قسم غیر معلوم بالذات و قسمان معلوم بالذات و غیر المعلوم بالذات یستنتج من المعلوم بالذات. پس عقل عملی هم باید این همون معشی باشه. آیت ما فی الباب در عقل نظری کلمه نظری بدیهی به کار میبرن، نظری و بدیهی. ما اینجا ناچاریم اصطلاح را عوض کنیم چون دیگه نمیتونیم در عقل عملی بگیم نظری و بدیهی. خب عقل عملی یا عملی نظری و بدیهی نمیگن، عبارت را عوض کردیم. چه گفتیم؟ ما هو بگو معلوم بالذات و ما هو غیر معلوم بالذات. غیر معلوم از طریق معلوم بالذات روشن میشه. حالا که چنینه، جناب معتزلی معتقد است در عقل عملی یک رشته مسائلی داریم غیر معلوم، یک رشته مسائلی داریم معلوم بالذات برای همه معلوم بالذاته، و منها مسئله حسن الاشیا و قبحها. همه اشیا را نمیتونیم بگیم، بخشی از اشیا حسنون بالذات و بخشی از اشیا چی آقا؟ قبیحون بالذات. یدرکه الانسان، نه تنها یدرکه الانسان، یدرکه کل مدرک. جناب عالی سوار هواپیما بشوی، در هر قاره پیاده بشی، بپرسی فلان من پیمان بستم عمل به پیمان خوبه؟ همه میگن خوبه. میخوام پیمان شکنی کنم بدون جهت؟ میگن زشتی. از هر مدرکی سوال کنیم فلانی به من نیکی کرده، پاسخ نیکی را به نیکی بدهم یا پاسخ نیکی را به بدی؟ همه میگن هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جناب معتزلی این مسئله را میگه همین طوری که در عقل عملی نظری بدیهی داری. اینجا اصطلاحش من بلد نیستم، اینجا هم غیر مجهول و معلومی داریم. یک سلسله مسائل است در عقل عملی معلوم نیست که باید کرد یا نباید کرد، باید اونها را منتهی کنیم به حسن و قوب. اگر به حسن رسید یجب ان یفعل، اگر به قوب رسید یجب ان لا یفعل زیر بنا حسن و قبح بقیه اشیا در اخلاق، بقیه را شما بگوید در اخلاق دو مرتبه تدبیر المنزل، سه سیاست المدن. این ستا که مسائل بیشماری دارد. اخلاق ببینید غزالی چه اخلاقی نوشته، احیاء العلوم اخلاق. سیاست المدن که الان سیاست رشته هایی پیدا کرده، سیاست صحیح. تدبیر المنزل نظام خانوادگی در اسلام، در یونان، در اروپا، همین مسائل عقل عملی است. باید جناب عالی اخلاق را یک، مسائل نظام خانوادگی را دو، مسائل مربوط به سیاست مدن را در اینکه آیا باید کرد یا نباید کرد تجزیه و تحلیل کنی، شانه بزنی، شونه بزن، بیار بیار به همین مسائل معلوم به ذات. ببین اگر منتهی به حسن یجب، اگر منتهی به قبح یجب، این بیانی که ما برای حسن و قبح کردیم، مبتذله هم در خواب این بیان را ندیده، یعنی بیان خیلی روزپسند و جهان پسند و مطابق اصول منطقی است. ولذا هیچ مقاومتی در مقابل این بیان هیچ کس نمیتونه بکنه. یعنی یک نظام فکری است که در عقل نظری آقایون گفتن، در عقل عملی نگفتن. ما از اون گفته ها در اینجا استفاده کردیم، و الا اگر در عقل عملی همه چیز بدیهی باشد با چرا بحث میکنیم؟ اگر همه اش نظری باشد باید قابل حل نباشد. ولذا باید اینجا هم بخشی مجهول به ذات، بخشی معلوم به ذات، به برکت معلوم به ذات مجهول به ذات را درک کنیم. بله اینجا نباید کلمه بدیهی نظری به کار ببریم. بدیهی و نظری مال عقل به اصطلاح نظری، اینجا میگه معلوم و مجهول. بله قانون کلیست، اگر همه چیز مجهول باشه هیچ مجهولی راهنمای مجهول نمیشه. شما میتونید از مجهولی مجهولی را حلش کنیم. صفر به اضافه صفر به اضافه صفر نتیجه چی میشه؟ صفر. ولذا باید در کنارش یه عدد صحیحی باشد که بتونه صفر را بالا ببره. چون اونجا گفتم اونجا راه اثباته، اونجا راه اثباته، در منطق تهذیب خاطرتون نیست؟ اونجا راه اثباته، نرخ شاهباسیه. از اون نرخ ما اینجا میخوام چه کنیم؟ استفاده کنیم در تعلیم و تربیت. تمام. این یکی. مطلب دوم، چون در حسن و قب سه مسئله را باید مطرح کنیم. بیارید اون صفحه را بگم، سه مسئله. صفحه 255 سطر آخر، این صفحه 255، این نهونا که افعالا تتصف به ذاتها بالحسن والقبح. اینو خوندیم، دو تای دیگر بود. ان الله تعالی عالم به حسن الاشیاء و قبحها. سه، انهو سبحانه لا یسترو منهل قبی. اولی را خوندیم، حالا میخواد دومی را بخوریم. دومی از کجا شروع میشه؟ دومی 258، 258 سطر چهارم. و عمل امر ثانی اعنی کونه، عبارت نگاه سبحانه عالما بالحسن والقبح. فقد استدل علیه القاضی عبدالجبار بانه تعالی عالم لذاته و من حق العالم لذاته ان یعلم جمیع المعلومات علی الوجوه التي یسح ان تعلم علیها و من الوجوه التي یسح ان یعلم المعلوم عليه قبح القبائح فيجب أن يكون القديم تعالى عالما به. قاضي عبد الجبار که الان در معتزله کتابهایشون در اختیار ماست بر این مسئله از این راه استدلال کرده، گفته خدا بر ذات خود عالمه، علم به ذات مستلزم این است که تمام معلومات را علا ماهیه علیها درک کنه. نتیجه پس خدا باید قبح قبایح و حسن اشیا را درک کنه. آیا این استدلال تمام یا نه؟ این استدلال در صورتی تمام است که حسن الاشیا مخلوق خدا باشه، قبح الاشیا مخلوق خدا باشه. بر این درسته، هر کسی که هر علتی که عالم به ذات شد، عالم به معلول خودش هم هست. العالم علتی که علم به ذات داره، علم به افعالش داره. اما هر سری نیست که حسن و قبح از کان عقلیه است، نه اینکه یک صفتی است مانند سفیدی و سیاهی عارض بر چشم. جناب قاضی عبدالجبار در اون زمان این مسائل مثل حالا پخته نشده بود، خیال میکند که حسن الاشیا مثل سفیدی قائم با شیئه، قبح اشیا مانند سیاهی قائم با اون شیئه. میگه خلاق متعال که عالمون به ذات و العالم به ذات، عالمون به مخلوقاتی که آفریده است معلوم. انشاءالله آیون در علم کلام میخونم، علت اگر عالم به ذات شد، علم به حیثیت علت ملازم با علم به معلومه. ولی این در جایی درست است که حسن و قبح را یک عرضی بدانی، جوهری بدانی، قائم با اون شی. ظلمی که الان در اونجا قلمبه شده، عدلی که در اونجا قلمبه شده، بگیم خدایی که عدل و ظلم را آفرید صفات اینها را هم میداند. چرا؟ چون علم به ذات، علم به علت، علم به علت، علم به معلومه. در حالی که حسن قبح از اعراض افعال نیست، بلکه حسن قبح از احکام عقلیه. من اگر عرض کنم خدمتون که جای قاضی بودم میخواستم استدلال کنم، لااقل اینجور استدلال نمی کردم. می گفتم خدا بشر را آفریده، قهرن آگاه از فعل خودشی، به این بشر که عقلش میگه هازا حسن و عقلش میگه هازا قبیح، از این هم آگاهه. چرا؟ علم به علت، علم به معلول. کدام معلول؟ انسان. انسانی که عقل داره، عقلش میگه هازا حسن، عقلش میگه هازا قبیح. اگر بناس استدلال کنیم، اینجور استدلال کنیم. بین استدلال قاضی و عرض من تفاوت خیلی ها. بله، آفریده میدونه استدلال من درست دیگه. انسان که عقلش هم آفریده دیگه، عقل انسان هم آفریده. عرض کنم بین من و استدلال قاضی فرق، فرقش چیه؟ بگو بینم. قاضی مسئله را بود روی قبح الاشیا و حسن الاشیا، گفت اشیا را آفریده، این شیء هم که قبیحه، اونم که حسنه، خیال کرده که حسن و قطب یک قلمبه است که به این اشیا چسبیده، مثل سفیدی و سیاهی. خالق الاشیا خالق لحسنها و قطبها و خالق الشیء عالمان بشه. اینجا بود که مرچ قاضی رو با گرفتیم، گفتیم این درستی. چرا؟ حسن و قطب چیز قلمبه نیست، حسن و قطب ادراک عقله. و الا در کنار ظلم یه چیزی به نام حسن نیست، در کنار ظلم چیزی به نام قطب نیست. این ادراک عقله. عقل خیلی چیزها رو درک میکنه، اینم درک میکنه. او خیال کرده که الهستو صفتون دل عقل، الهستو صفتون دل حسن و القبها صفتون دل قوی. اون هم صفت خارجیه که در چهارچوب خلقت قرار میگیره. فمن خلق الاشیا خلق حسنها و قبها و الخالق دل اشیا عالمون به اوصافها. ما میگیم نه، حسن و قطب یه چیز قلمبه اینه، حسن و قطب ادراک عقله. پس راه قاضی کوره، راه دیگر انتخاب کردیم. گفتیم خدا خلق الانسان و خلق عقل الانسان و عقل الانسان حاکمون به ها به اند هازا حسن و هازا قدی. خالق این عقل آگاه از داوری های عقل هم هست. یا آیه مناسب اینجا هست، میتونه بخونی؟ افلا یعلم ما خلق بهو اللطیف الخبیر. خدا خالق انسانه، نمیدوند که تو انسان چه خبره. یعلم خائنت الاعیان و ما تخفی الصدور. پس اینجا هم مقدمه دوم معتزله را درست کردیم، نه از اون راهی که گفته. البته این اشتباه تو کتاب ها هست، کتاب های کلامی که کم و بیش در حسن و قطب بحث کردن، خیال کردن که الحسن صفتان للعدل یه چیزیست که زمینه عدله، والقبح صفتان للظلم زمینه ظلمه. خیال که در از صفات خارجیه است، که میگن از صفات ذات، صفت این داوری عقله، ادراک عقله. یدرک انهازا حسن و انهازا قبی. و لذا استدلال قاضی استدلال نارساس، قبیه را آفریده ولی قبه قبیه یه چیز زمیمه نیست. حسن را آفریده، حسن حسن چیز زمیمه نیست تا بگیم که کسی که آفریده از اون خبر داره. راه دیگر انتخاب کن. انسان که آفرید و داوری های انسان را هم خالق انسان آگاه. سوم، مسئله سوم کدومه؟ خب حالا فهمیدیم که این خدا از حسن اشیا و قبح اشیا آگاهه. حالا بریم سراغ مطلب سوم. مطلب سوم کدوم بود؟ خدا باید حسن را انجام دهد و قبیح را نباید انجام دهد. این چرا دیگه؟ ببینید کجا شروع میشه؟ صفحه پیدا کنید. در همان مسئله 258 بعد زیر و عمل امر سارس یه خطی بکشید، زیر و عمل امر سارس خطی بکشید. بعد جناب قاضی در اینجا استدلالی دارد که این استدلال را مرحوم فاضل مقداد هم در شرح باب هادی اش آورده. قال من کتاب های کلامی کن متحد المعالی میگن خدا نباید قبیح را انجام بده. چرا؟ چون قبیح را کسی انجام میدهد که یا نیاز به قبیح داشته باشه یا جاهل به قبح باشه. و کلاه ما مرتفع، انگیزه های انجام قبح در خدا مرتفعه. خدا نه جاهله نه نیاز من. آدمی که غارتگری میکند یا آدم نادانیه یا آدم فقیر و محتاجیست، یا لااقل خیال میکند فقیر و محتاجه. اما حق تعالی که غنی است و عالم، انگیزه انجام ظلم در خدا نیست. ما از این راه وارد نمیشویم. این راه از نظر ما راه کاملی نیست، ولو در شرح باب هادی اش این دلیل هست، ما راه دیگر وارد میشه. ما میگیم آیا عقل که حسن اشیا را و قبح اشیا را درک میکنه میگد پیش من چنینه، یا یک واقعیتی را درک میکند که این واقعیت پیش همه چنینه، همه ملائکه هم هاکذا، اجنه هم هاکذا، خدا هم هاکذا. آیا عقل یک قضیه ای را درک میکند که پیش انسان چنینه، یا یک واقعیتی را درک میکند که این واقعیت پیش همگان چنینه؟ یه مثالی بزنم. سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است. عقل این را درک میکنه میگه پیش من چنینه، یا میگه این واقعیت پیش کل ذی شعور چنینه. کدوم را درک میکنه؟ اولی یا دومی؟ دومی. پس عقل یک مسئله ای را درک نمی کند که محسوس انسان باشه، یه واقعیتی را درک می کند که پیش کل ذی شعور چنینه. ذی شعور اعم من ان یکون انسانا جنا ملکا عقلا نفسا یا باری تبارک و تعالی. اگر چنینه، عقل یه واقعیتی را درک می کند. واقعیت چیه؟ یجب ان یفعل. میگه ماهیت این کار این است که باید انجام بگیره. یجب ان لا یفعل، این را برای خودش درک نمی کنه، بلکه برای لبارا باز کن، برای همگان درک می کنه، به یکی از اون همگان خدا درک می کند که شأن قضیه را. سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است، این را برای انسانها درک نمی کنی. میگه مدرک من مدرکن به همه، سواء کان المدرک انسانا او غیر انسان. یه واقعیتی را درک میکنی. هفتا چهل نهتا، نه اینکه چهل نهتا نیل انسان، نه، واقع چنینه، مدرک انسانا کان او غیر انسان. میگه اصلا این کار یه کار زشتی است که یجب الله یفعل، بدیهی است. اون یه کار زیبایی است، یجب ان یفعل. یجب ولا یجب، نه یجب لل انسان ولا یجب لل انسان، بل یجب لکل ذی شعور و یجب لکل ذی شعور. اینکه یجب لکل ذی شعور خدا را هم تحت این قانون داخل میکنیم. در اینجا مبادا مثل بعضی از عوام ها که به فلسفه ایراد میگیرن، میگن فلاسفه نشستن تکلیف خدا را معین میکنن، تکلیف خودشون را معین نکرده ام تکلیف خدا را. نه بابا، تکلیف خدا را معین نمیکنیم، یه واقعیتی را درک میکنیم. عقل یک واقعیت مساوی و برابر و همگام را درک میکند که این واقعیت یک واقعیت همگامیست، همگامیست، خدا و غیر خدا نداره. اگر این بیان من برای شما قانع کننده است فبها، اگر نیست فاستعن من بیان آخر، بگو خدا حکیمه، با حکمت حق این سازگار است که بکنه، با حکمت حق این سازگار است که نکنه. بدون حکمت خدا مسئله را مطرح کن. بیان اول با اعتماد به حکمت خدا بحث کن، البته با اعتماد به حکمت خدا. حکمت خدا ایجاب میکند که این را بکن اون را نکنه. در اینجا هم باز خدای نکرده نسبت به خدا استار و حکم نمیکنی، بلکه مباده موجود در ذات حق تعالی را میگیری، طبق مباده موجوده استکشاف میکنی. فکم فرقن بین الحکم یا حق، فکم فرقن بین الحکم ول استکشاف، در باره خدا، استکشافی در باره خدا حکم نیست. اگه شما آقا فکر میکرم خارج کنه دمتون دیگه ها، یه باش کت شلواری تو زیادی هم نشالا خارج کنی، من کت شلواری ها کت شلواری شون عوض کنن، عمامه بپوشن، من اینجا پوز بدم که همه پای درس من معمم هستن. آره کسی بیاد میگه اون چمه کت شلواره با درس آقا هستن، عمامه ها رو بپوشید، افتخار کنید، انشاءالله تلمیذ امام صادق باشید. پس جناب عالی نیستی امام ها در اینجا فکر نکنید که آقا تکلیف خدا را معین میکنه، نه تکلیف خدا معین نیست. یا عقل ما یک قضیه واقعی را درک میکنه من غیر نظر الی الفائل، این بیان اول. یا بگو عقل میگه با توجه به حکمت حق نستکشف قضیته، یک یجب ان یفعل، دو یجب الا یفعل. آخرین کلام رو بگیم یخه درس رو ببندیم دیگه همگی بریم. خب حالا حسن و قبح اشیا نتیجهش کجا؟ او خبر نداری. حسن و قبح اشیا به قول فارسی نقش عظیمی در کلام و فلسفه و اصول داره. انکار حسن و قبح اشیا نقش عظیمی در والونه کردن اصول داره. به تعبیر عربی ان للحسن والقبح دورن عظیمن در مسئله فلسفی و اصولی و کلامی. ببینید چه مسائلی بر این مترتبه. صفحه بعد رو بیارید، صفحه بعد، صفحه 59. ببینید حسن و قبح این همه مسائل بر اون مبتنی. الله عادل لا یجور، لا یجور ذی قلم. الله قادر علی ولا یفعل، لا یفعل شفتاده. افعال العباد غیر مخلوقت فیهم و انهم المحدثون لها. الافعال المباشریه و التولیدیه الاستطاع متعلقت علی الفعل. الله تعالی لا یکون مریدا للمعاصی. اطفال المشرکین لا یعذبون بذنوب آبائهم. صحت التکریم اللوت حکم القرآن و هاکذا. قسمتی از اینها مبنی بر حسن و قبح از نظر معتزله. آقایان اگر بخوان مفصل حسن و قبح را مطالعه کنن یا جلد دوم همین چیز را مطالعه کنید، جلد دوم ملل نهل، یا این الالهیات را نگاه کنید، اونجا هم در حسن و قبح زیاد ما بحث کردیم. حالا بقیه مسائل انشاءالله هفته آینده.